سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نظرسنجی ها از پیشتازی 3% هیلری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات آمریکا خبر میدهند. بخش عمده شهر بشیقه در شمال شرقی موسل به تصرف پیشمرگه های کرد درآمده است. و انتشار خبرهای متناقض درباره وضعیت صیادان ایرانی روبوده شده در سومالی. نظرسنجی ها در آخرین ساعت باقی مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیانگر پیشتازی 3% هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مقابل رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ است. بر پایه نظرسنجی ها در ایالت های مختلف آمریکا تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به حدود 3% رسیده است. سایت ریل کلیر پالیتیکس به طور روزانه این آمار را منتشر می کند. همچنین بر اساس نظرسنجی شبکه خبری CBS تا شب گذشته بیشتر واجدان شرایط رأی دادن از گزینه انتخابی خود مطمئن هستند و 5% از آنها گفتند ممکن است تا زمان رأی دادن نامزد مورد نظرشان را تغییر دهند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه 18 آبان ماه یعنی امروز برگزار می شود و انتظار می رود نتایج اولیه بامداد چهارشنبه اعلام شود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پیشمرگه‌های کرد عراق در ادامه عملیات بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی بخش عمده شهر بشیقه در شمال شرقی شهر موسل را به تصرف خود درآوردند. در همین حال شبکه خبری CNN از تصرف کامل شهر بشیقه خبر داده است. به گزارش رویترز حدود 2000 پیشمرگه در این عملیات شرکت دارند. بشیقه از سال 2014 میلادی در تصرف گروه حکومت اسلامی بوده است. موسل که به نوعی هدف نهایی محسوب می شود با 1.5 میلیون جمعیت دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود. این شهر تابستان سال 2014 میلادی به تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی در آمد. سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران درباره وضعیت 21 صیاد ایرانی که از حدود 17 ماه پیش از سوی دزدان دریایی سومالی در آبهای دریای عمان به گروگان گرفته شدند گفت تعدادی از آنان آزاد شدند و تلاش برای آزادی همه این افراد ادامه دارد. بهرام قاسمی دیروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت از آنجایی که ایران با سومالی روابط چندانی ندارد و دولت کارآمدی هم در این کشور بر سر کار نیست، موضوع کند پیش رفته است. او در این حال گفت با توجه به یک اصل شاید خبردهی بیش از این خیلی به مصلحت صیادان ایرانی رو بوده شده نباشد. این در حالی است که روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود گزارشی از وضعیت 21 صیاد ایرانی را منتشر کرد و خبر داد در این مدت 8 تن از آنان به دلیل شکنجه های جسمی کشته شدند. به گزارش این روزنامه علاوه بر کشته شدن 8 تن از این صیادان، 4 تن از آنان به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و 1 نفر هم به تنهایی از دست دزدان دریایی فرار کرده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت درباره معمول شدن استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی در سوریه و عواقب آن عمیقاً ابراز نگرانی کرد. دبیر کل سازمان ملل در نامه خود هشدار داده که عمیقاً نگران است کاربرد این جنگ‌افزارها در سوریه به امری معمول در این جنگ یا جنگ احتمالی دیگر تبدیل شود. سازمان ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در گزارشی که فاصله زمانی مهر ماه را پوشش می‌دهد، 4 مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه را تایید کرده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبرها.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. این هفته به دو گزارش میپردازم. نخست بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت و دیگری تجمعی 3 روزه حدود 1000 تن از کارکنان شرکت‌های وابسته به مخابرات ایران در مقابل مجلس. اما پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به آنچه وضعیت نامطلوب کارگران در این شهر نامید گفت، در 6 ماه نخست سال جاری 15000 کارگر در اصفهان بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی از 9 ماه پیش حقوق کارگران خود را پرداخت نکردند، افزود مشکلات جامعه کارگری در اصفهان بسیار زیاد است و روزی نیست که تجمعی از سوی کارگران برگزار نشود. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد 17 کارگر شلاق خورده معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی نوشت، از اردیبهشت ماه تا کنون که احکام 30 تا 100 ضربه شلاق برای این کارگران اجرا شد، آنها همچنان بلا تکلیفند. به نوشته این خبرگزاری قرار بود این 17 کارگر سر کار بازگردند که هنوز بیکارند. قرار بود مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معزول شود که نشد و قرار بود که از این کارگران حد که حرمت شده دلجویی شود که آن هم به سرانجام نرسید. در این میان به نوشته این خبرگزاری مدیرعامل شرکت خصوصی پویا زرکان که مسئولیت استخراج از معدن طلای آقدره را بر عهده دارد، با دفاع از شلاق خوردن 17 کارگر اخراجی شرکت آن را رأی کاملا قانونی مراجع قضایی توصیف کرد. این در حالی است که حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران، به ایلنا گفته است که شرکت پویا زرکان رأی هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارومیه برای بازگشت به کار کارگران را نپذیرفته و گفته است که کارگر نمی‌خواهد و پولی هم به کارگران نمی‌دهد. سخنان یک شنونده را در مورد شلاق زدن 17 کارگر می‌شنویم.
هر کسی از حق استفا کنه باید شلاق بخوره. متاسفم برای این دولتمندای ما. شماها کارگر رو به چشم یک جنایتکار و یک گناهکار میبینید، شلاقش میزنید. بنده خدا حقوقشون رو میخوان، از حقشون میخوان دفاع کنند.
بیش از 500 کارگر معدن زغالسنگ ترزه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان اداری این معدن در شاهرود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که مزد 4 ماه بیش از 1000 کارگر پرداخت نشده است و با وجود برپایی چند نوبت اجتماعی صنفی و مراجعه به مسئولان، هیچ تغییری در شرایطشان ایجاد نشده است. پس از حدود 1 سال بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت دوباره خبرساز شده و اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. بر اساس گزارش‌ها در لایحه تغییر قانون کار دولت این بحث مطرح شده است. در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مدافع ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت از این بخش از لایحه تغییر قانون کار حمایت کرده است. به گزارش سایت این وزارتخانه، حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه با اعلام اینکه در اطراف تهران بیش از 40 شهر ایجاد شده است، افزود در این مناطق کارگران حق بیمه پرداخت می‌کنند و شاهد ارائه خدمات درمانی از سوی تامین اجتماعی نبوده‌ایم، اما این سازمان هنوز از سال گذشته 1500 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدهکار است. این در حالی است که تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، پیش از این اعلام کرده بود که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، محمد علی همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه منابع این سازمان دولتی نیست، افزود منابع سازمان تامین اجتماعی عام و متعلق به کارگران است. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، درباره بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت میگوید:
لزوماً توی سیستم حکومتی ایران حرفی که زده میشه اون نیست که در عمل اجرا میشه. وزیر بهداشت آقای روحانی میگه که تنوع توی بیمه ها باعث عدم اجرای عدالت در میون مردم میشه. ما هم باید بیان بیمه های درمانی رو تجمیعشون کنیم، یک کارت یا یه دفترچه بیمه سلامت بدیم به مردم. اما نیت اعلام شده وزارت بهداشت با رویکرد اقتصاد سیاسی دولت آقای روحانی جمع ازداد محسوب میشه. اصولا رویکرد اقتصادی نئولیبرالی دولت فعلی در راستای هیچ چیزی که به نفع طبقه مزد بگیر باشه نیست. بنابراین منتقدین با عینک دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکنن. قصد دولت رو در راستای چنگ انداختن بیشتر روی مدیریت و مخصوصاً اموال سازمان تأمین اجتماعی میبینن که نفسش یک نهاد اجتماعی اقتصادی مردمی و غیر دولتیه. حالا بگذاریم که هرگز اجازه ندادن مدیریتش به دست خود کارگرها یا کسایی که حق بیمه میدن انتخاب بشه.
اما پیامد ادغام احتمالی تأمین اجتماعی در بیمه سلامت چه خواهد بود؟ کامبیز قفوری.
ادغام بیمه ها به سمتی بره که مالکیت بیمه ها و اموال سازمان رو که در واقع متعلق به کارگران بیمه شده است، کارگرانی که تو سالهای طولانی اومدن حق بیمه پرداخت کردن، سلب بکنه. یک ترقی معکوس در واقع، یعنی به جای اینکه مدیریت غیر دولتی و دموکراتیک که از اساس باید وجود داشته باشه الان هم نیست، یک مدیریت دولتی مستقیم جایگزینش کنیم. یعنی یک گام بریم عقب، به جای ارتقا به مدیریت دموکراتیک مثلا رسما بخش درمانیش هم بدیم به دولتی که اونم سازوکار دموکراتیکی برای نظارت رو عملکرد خودش نیست. کجای سلب مدیریت بیمه درمانی از سازمان تأمین اجتماعی قراره که به افزایش عدالت اجتماعی مثلا در درمان منجر بشه؟ این شفاف نیست. تضمینی وجود نداره که این انتقال مدیریت بتونه کارآمد باشه. قبلا هم انجام شد، شکست خورد. خب اینو تاریخ داره بهمون میگه. این تجربه میگه بدترین شرایط درمانی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی زمانی بوده که بخش درمان رو دولت ازش جدا کرد. اون تاش شکست خورد. وقتی بخش درمان به خود تأمین اجتماعی برگشت، کیفیت درمان افرادی که تحت پوشش بودن افزایش پیدا کرد. بعد مسئله بعدی سر اموال سازمانه. اینا ذخایر بیمه شده ها هستن، متعلق به اونها هستن. این اموالی هستن که دولت به دولت تا الان رفته زیر دست مدیریت افرادی که منتصب بودن، باهاش مثل یک ارث بادآورده برخورد کردن، رفتن مثلا با این اموال توی بازار بورس سهام خریدن، ضرر کردن، سرمایه رو به باد داده. فرض کنید حالا مثلا رسما به هم بخش عمده ای از این اموال بره زیر دست دولتیا، یعنی به قولی مال بره، کیفیت درمان هم به جای افزایش طبق تجربه کاهش پیدا بکنه، اون وقت هیچ نهاد نیمبندی هم توی تشکیلات امروز ایران نیست که بخواد از حقوق این کارگرهایی که حق بیمه پرداختن دفاع بکنه.
حدود 1000 تن از نیروهای شرکت‌های وابسته به مخابرات ایران 3 روز در اعتراض به حل نشدن وضعیت کاری خود در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان گفتند که شرکت‌های تابع و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند و قرار بود پس از خصوصی سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند. اما پس از گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع درباره خواسته های معترضان به رادیو فردا میگوید:
دلیل اعتراضشون یک، نداشتن طبقه بندی شغلیه. دو، حقوق یک پارچه نداشتن. حقوق یک پارچه نداشتن، مثلا یه نفر که پستش در تهران با یه نفر که در همدان یه پست دارن، ولی حقوق کسی که در تهرانه بالاتر از اونیه که در همدان یا شهرستان‌ها کار میکنه. یکی هم برداشتن واسطه، یعنی پیمانکاری که با شرکت مخابرات یا شرکت‌های خصوصی قرارداد می‌بنده.
وی به این پرسش که آیا به خواسته‌های تجمع کنندگان توجهی شده است یا خیر پاسخ می‌دهد:
رضایتشون رو جلب نکرده، فقط همین صحبت کردن و قول دادن و اینا هم چون مجبور بودن برگردن سر کارشون، الان فعلا برگشتن.
6 سال پیش کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران 50% سهم شرکت مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد و تاکنون کنترل شرکت مخابرات در دست سپاه پاسداران است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.